تازه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا. با درودهای فراوان به شما هموطنان ارجمند و مخاطبان گرامی، از این لحظه با برنامه جاذبه همراه شما هستیم و امیدوارم که تا پایان این برنامه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم با میهمان بزرگوار برنامه، راههای ارتباطی رو خدمتتون اعلام بکنم و موضوعی که قرار مطرح بشه، اجازه بدید که یک مقدمه کوتاه رو خدمت شما اعلام بکنم، بعد وارد بحث میشیم. عرض میکنم که برای گردش میدونیم که همیشه لازم نیست که ما کیلومترها راه طی بکنیم و راهی شهر دیگه‌ای بشیم. گاهی وقتا کافیه که در محل نزدیک شهرمون گشت و گذاری داشته باشیم تا به خانه های قدیمی برسیم. خانه هایی که از سر و روی و هیکل و ظاهرش گرفته تا ستونهای منقوش اون، از هشتی و دالان باریک و نیمه تاریکش تا ایوان پرنقش و نگارش، و از روزگاران رفته بر صاحبانش که داستانهای شنیدنی رو میتونن برای ما بازگو بکنن. تنها کافیه که چشم در چشم بدوزیم و سراپا گوش بشیم تا اون حکایتهای از یاد رفته رو یک بار دیگه بشنویم. راستی، در شهر و روستای شما هم از این خونه ها سراغ دارین؟ حال و روزشون چگونه است؟ این با عنوان پرسش برنامه است که امیدوارم از همین لحظه دست به کار بشید از طریق راه‌های ارتباطی. صدای گرم و سرشار از محبت شما رو از طریق این دو شماره تلفن میشنویم: 220-485 و 220-588-20 و پیامک های شما رو از طریق این سامانه دریافت میکنیم و حتما میخونیم که ممکنه همراه با پرسش هم باشه. 30558. شما دوستان خوبم آماده میشین که پاسخگوی این پرسش باشید که در شهر و روستای شما خونهای قدیمی و تاریخی وجود داره؟ اگر داره تا حالا بازدید کردین توصیف بکنید قدری درباره اون، و اگرم خودتون جز مالکان هستید حتما بفرمایید، و اگر راهنمایی لازم دارید مطرح بکنید، ما هم از طریق کارشناس برنامه پاسخ رو در اختیارتون قرار میدیم. اما من خیر مقدم میگم به میهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارم، سرکار خانم دکتر نوشین رمضانی، مدرس دانشگاه و فعال گردشگری. درود بر شما و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزهای خوشایندی رو در کنار عزیزانتون سپری بکنید. شنوندگان گرامی، همینجا جا داره که تقاضا کنم این پرسشی رو که مطرح شد توسط شما خیلی لطف میکنن که جوابگو باشن، و البته اگر پرسشی دارن در مورد خانه ایرانی تا اونجایی که من بتونم حتما راهنمایی میکنم بپرسن. بله،
خیلی متشکرم
و امیدوارم که، خواهش میکنم، امیدوارم که بحث امروز مفید واقع بشه.
انشالله، امیدواریم، ما هم همین آرزو رو داریم. این به شرطیه که مخاطبان عزیز ما حضوری پررنگ داشته باشند از طریق هم تلفن ها و هم سامانه 30558. امیدوارم برنامه مفید رو بتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم. خانم دکتر رمضانی، برای اینکه این موضوع جا بیفته در ذهن مخاطبان عزیز ما که میخوایم درباره خانه‌گری صحبت بکنیم، من تقاضا میکنم شما یه توصیفی از این خانه‌گری داشته باشید، کلیت رو بفرمایید که ما وارد بحث بشیم.
خب اجازه بدید که اینطوری شروع بکنم که خانه‌گری به تعبیری یک سفر هست. میتونه سفر کوتاهی باشه برای ما در داخل شهر ما به یکی از بناهای ارزشمند تاریخی که همین خانه‌های بسیار ارزشمند ما هستند، که میتونن حالا مربوط به دهه‌های مختلف باشن، دوران‌های قاجار یا صفویه یا دوره‌های دیگه، که این خانه‌ها معمولاً در زمان‌های گذشته که مورد استفاده واقع می‌شدن، در یک زمانی و در یک دوره دیگه قابلیت استفاده رو نداشتن. اما به گذر زمان که طی میشه، این خانه ها بعد از این که خب یه مقداری تخریب شدن و در هر صورت کاربردی نداشتن، بعد از این که مرمت پیدا کردن و تعمیر شدن، عملکردهای جدیدی براشون تعریف شده و در طی این بازسازی ها این مکان ها میتونم بگم که زنده شدن. حالا کاربری‌های جدیدی که بهشون وارد شده میتونه رستوران باشه، انواع اقامتگاه ها حتی میتونم بگم باشه، یا برخی از این خانه ها رو ما میبینیم که موزه ی مردم شناسی تبدیل شدن، یا کتابخانه و حتی کاربری‌های آموزشی که تبدیل به دانشگاه های امروز شدن. خب پس نتیجه میگیریم که زمانی که ما وارد این خونه ها میشیم، انقدر حس و حال زندگی همون زمانهای قدیم رو میتونیم حس بکنیم. بله، با اون عناصری که درشون وجود داره، با اون حوض و حیات باصفایی که دارن، یا به هر عنوانی در هر اقلیمی اون عناصری که استفاده شده درشون، میبینیم که فرهنگ سنتی ایران رو دارن کاملا برای ما بازگو میکنن. و مهمتر از همه این که اون طراحی داخلی و معماری سنتی ایران رو کاملا برای ما نشون میدن و آشکار میکنن. پس در حقیقت ما یک بازنگری به دورانهای قبلی داریم، یک حس و حال قدیم رو میتونیم تجربه بکنیم با قدم زدن در اون منطقه ها، با قدم زدن و لحظاتی رو در اونجا گذروندن، حتی به اندازه یک استکان چای خوردن، نوشیدن. و دومی مزیتی که این خانه‌گری ها داره که به عنوان گشت و گذار ما میبینیم باعث میشه که نوعی نگرش عمیق‌تری رو داشته باشیم به سوی آینده‌ای که در انتظار ما هستش.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، این در واقع بازنگری که فرمودید تنها نکته و جذابیت های این خانه گردیه که نه، نکات دیگه هم داره.
خب ببینید، در معماری ایرانی کلن جذابیت های زیادی وجود داره. یکی از نکات خیلی مهم و اصولی که معماری ایرانی بهش توجه داره پرهیز از بیهودگیه. ما میبینیم که خیلی از فضاهای ما، یا میتونم بگم دقیقا تمام فضاهایی که در معماری ایرانی استفاده میشه و ساخته شده، تک تک اونها کاربری های مهمی رو دارن، گویای عملکردهای خاصی هستن. خب ما زمانی که وارد این خونه ها میشیم میتونیم از فضایی که درش داریم لذت میبریم وارد فضای دیگه بشیم، این فضاها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، ابعاد و تناسباتشون رو با هم مقایسه بکنیم و جذابیت های دیگه که دارن، حتی اون تزئیناتی هستش که درشون استفاده شده یا مصالحی که استفاده شده. خب همونطور که اشاره کردم، خانه های ایرانی بنا به اون اقلیمی که درش ساخته میشن از مصالح خاص اون اقلیم استفاده میشه، یا نوع چیدمان فضایی اونها متناسب با اون اقلیم استفاده میشه. بله، مثل همون خانه هایی که در عبیانه هستن که خیلی مقاصد گردشگری بالایی هست. خب این خانه ها چون در هوای سرد قرار دارن، میبینیم که پشت بام یک خانه تبدیل به حیات خانه دیگه ای هستش شده. یا مثلا در مناطق کویری میبینیم مصالحی که استفاده میشن قاعدتا از آجر و خشت هستند. خب پنجره هایی که در مناطق کویری استفاده میشه خیلی بزرگتر و گسترده تر هست از پنجره هایی که در مناطق کوهستانی هست. پس ما خیلی قشنگ میتونیم به این جذابیت ها توجه بکنیم و تفکر داشته باشیم رو تمام این موضوعات و موارد دیگه که باعث میشه که این گشت و گذار در این خانه های بسیار زیبا برای ما جذاب به نظر برسه. این هستش که خب اون سلسله مراتبی که در خانه های ایرانی ما میتونیم ببینیم که از فضای بیرونی به داخل فضای خصوصی میخواد وارد بشه، چقدر زیبا انجام شده.
بسیار عالی. من برداشتم در این قسمت از صحبت شما خانم دکتر اینی که در گذشته پس نشون میده طوری ساخته میشد این خونه ها که اولا منطبق بود با بافت و اقلیم اون منطقه، اون شهر و استان، حتی از مصالح بومی هم استفاده میکردن.
درسته.
و اون شرایط زندگی کاملا ملحوظ میشد و به همین دلیل بود که اون زمان ها در خانه های معماری سنتی زندگی میکردن که آرامش خاص خودشون هم داشتن. با توضیحاتی که شما دادید خانم دکتر، اجازه بدید که بریم و با یکی از خانه های تاریخی یزد بیشتر آشنا بشیم.
خیلی عالی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه جاذبه. من شراره مهاجر هستم و حدود چند سالی هست که تمام تلاش خودم رو گذاشتم تا به جای جای ایران عزیزمون سفر کنم و اون رو معرفی کنم. یکی از استانهایی که من بارها بهش سفر کردم و هیچ وقت هم از سفر بهش خسته نمیشم، استان یزده. چون هر بار که من به این استان پا میذارم با یه شگفتی جدید مواجه میشم که واقعا قابل وصف نیست برام. و استان یزد از جمله جاهایی هستش که عمارت‌های تاریخی و بادگیرها به نوعی نماد اون محسوب میشن. یکی از جاذبه‌های این استان که میتونم بهتون معرفی بکنم که باعث میشه شما به حال و هوای زندگی تو گذشته برین و فرصت گشت زدن تو کوچه‌های قدیمی شهر رو پیدا کنید، خونه لاری‌ها در محله تاریخی فهادان یزده. حدود 270 سال پیش، یعنی در دوره قاجار، خاندان لاری‌ها برای تجارت از استان فارس به استان یزد مهاجرت میکنن و در همون جا هم ساکن میشن و این خونه توسط حاج محمد ابراهیم لاری ساخته میشه و تا سالها هم فرزندان این خاندان تو این خونه قدیمی ساکنا گزیدند و قد کشیدن و بزرگ شدن. تا تا اواخر دوره رضا شاه هم خونه اعیان و اشراف بود، ولی خب کم کم به خاطر موروثی بودن خونه باعث شد که متروکه بشه و به تخریب بشه. تو سال 63 میراث فرهنگی اومد این خونه رو خریداری کرد و مرمتش کرد و در حال حاضرم که تحت تملک سازمان اسناد و کتابخانه ملی هست و در سال 75 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این خونه 3 تا حیاط داره، 6 باب خونه و مساحتی هم حدود 1700 و زیربنی حدود 1200 متر داره. شاخص‌های معماری خونه‌های کویری یزد رو هم در خودش داره، مثل حفظ حریم خونه از نگاه نامحرم، احترام به حریم خصوصی و چیدمان اصولی فضا در کنار هم. یه عنصر مهم دیگه معماری یزد که هممون هم راجع بهش می‌دونیم بادگیرهاست که اون هم در این خونه وجود داره. در سراسر خونه هم تو که گفتم چون تحت تملک سازمان اسناد و کتابخانه ملی کلی اسناد تاریخی وجود داره که باعث میشه سفر تاریخیتون تکمیل بشه. این خونه به خاطر داشتن پنجره‌های رنگی و عروسی، آینه‌کاری ها و نقاشی ها و گچبری‌های عالی که داره، نمونه خیلی خوب خونه‌های عیونی قرن 13 محسوب میشه و حتی لوکیشن سریال هانیه هم بوده. بر همین توصیه میکنم اگه مسیرتون به شهر یزد خورد و خواستید که از دیدنی‌های شهر لذت ببرید، حتما سری هم به این خونه زیبا و تاریخی بزنید. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار داده شد و خدا نگهدارتون.
این برنامه جاذبه است که میشنوید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. پرسش رو مطرح کردیم که در شهر و روستای شما خونه های قدیمی و تاریخی وجود داره یا نه. اگر داره توصیفش بکنید، اگر خودتونم جزء مالکان هستی در اون زندگی میکنید هم بفرمایید. پرسشی هم اگر دارید مطرح بکنید، حتما کارشناس و میهمان محترم برنامه پاسخگو خواهند بود. در فاصله بریم به سراغ پیامک ها و چند تا رو بخونیم. ممنونم از شما دوستانی که از طریق سامانه 30558 برای ما پیامک فرستادید و شایدم حاوی پرسش باشه. من با اجازهتون چند مورد رو میخونم. با درود، خونه مادر بزرگ خانومم که الان کسی توش زندگی نمی کنه، قسمت بالا خونه تالار شده. آقای رضا رضایی از فومن، شهر تاریخی ماسوله.
داری فرنگ سلام علیکم، خسته نباشید. من الان دارم در یه خونه زندگی میکنم. این خونه خیلی قدیمی است و خشت خام خودم زدم و دیوارای این خونه 70 سانته. سالی که زلزله رودبار که زده بود همه جا رو خراب کرده بود، خونه من همونطور باقی، یک کمکی ترک گرفت، اونم گرفتم درستش کردم. الانم دارم توی همون خونه زندگی میکنم و خیلی هم گرم نسبت به این خونه های جدید. این خونه خیلی گرمه، خیلی هم راضی هم هستم ازش. من از طالقان، روستای نویز، ولی لطفی. خدا یار و نگهدارتون باشه.
روزتون بخیر. توی شهر ما خانه‌های قدیمی بعضیاش به موزه تبدیل شده، اما بعضیاش متاسفانه یا متروکه شده، خراب شده و یا بازسازی شده و تبدیل به کوچه و خیابون شده. خانم فزه پیمانی از خمینی شهر. با درود فراوان به شما و به ویژه به کارشناس محترم برنامه. من محمد رضا مقدم هستم از شیراز و همین الان هم توی یکی از این خونه‌ها دارم زندگی میکنم. خیلی هم خوبه. خیلی ممنونم از شما دوستانی که همراه ما هستید، پرسش‌ها رو مطرح میکنید و یا گفته های خودتون رو در واقع انتقال میدید به ما و سایر شنوندگان ارجمندمون. اما خانم دکتر رمضانی، میبینید که به نظر میرسه البته خیلی ها تو این خونه ها دارن زندگی میکنن.
بله. یعنی من واقعا خودم انتظار این موضوع رو نداشتم که همچین مسیجایی داشته باشیم.
بله. پیامایی که برای ما میدن
و خیلی عالیه که یه همچین خبرهایی رو ما میشنویم، خیلی عالیه و خیلی جا داره که تشویق بشن این عزیزان که بتونن این خونه های زیباشون رو و با ارزششون رو تبدیل به اقامتگاه های بومگردی کنن و در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار بدن که بتونن اونها هم واقعا از این فضاها لذت ببرن.
بله انشالله. خیلی متشکرم. بازم پیامک داریم، البته در فرصت های دیگه حتما میخونیم.
درست.
و من فقط میخواستم خانم دکتر عرض بکنم که البته به شما درس پس میدم خدمت شنوندگان عزیزمون که سلام. اون ایده تغییر کاربری خونهای قدیمی و تاریخی به نظر من روی کردی تازه میتونه باشه در حالا زنده کردن این پایداری شهرها، چون خیلی ها اعتقاد دارند که استفاده از خونهای قدیمی میتونه رونق جدیدی بده به حتی درآمدزایی و کسب درآمد برای کسانی که فکر میکنن این خونهای قدیمی اگر تبدیل بشه مثلا به برج و آپارتمان براشون سودآورتره تا اینکه نه تغییر کاربری بدن. امیدوارم در این برنامه بتونیم راهنمایی بکنیم، بحثایی که خود جناب عالی ارائه خواهید داد، که مردم بفهمند که نه، مالکان عزیز ما بدونند که اینجورام نیست، واقعا میتونن از یک خانه قدیمی و تاریخی استفادهای دیگری ببرن، تغییر کاربری بدن و بتونن اون سودایی که لازمه به دست بیارن.
بله، صحبت شما کاملا متین و درسته. ببینید الان فکر میکنم یک دهه یا بیشتر از یک دهه باشه که سازمان میراث فرهنگی یک سری تدابیری رو اندیشیده و با مردم، با اشخاص حقیقی داره همکاری میکنه، به اصطلاح یک سری تفاهم نامه هایی رو با اشخاص خصوصی داره قرارداد میبنده و به این صورت که خب یه هزینه ای رو اون بخش خصوصی انجام میدن و حالا تغییرات و مرمت هایی که قرار هست روی این خانه های با ارزش انجام بشه صورت میگیره و میتونن بهره برداری رو داشته باشند، حالا با هر تغییر کاربری که مد نظرشون هست.
بله،
ولی آمد. طبق قوانین و مقرراتی که در سازمان میراث فرهنگی عنوان شده.
بله. حالا خانم دکتر، ممکنه بعضیا این تصور رو داشته باشن یا پرسش که چرا ما باید این کارو بکنیم و چرا مثلا تبدیل به برج نکنیم. من فقط یک جمله رو میتونم عرض بکنم، اینم در واقع نقل قول از کارشناسان این حوزه هست. اونم اینی که همه ما میدونیم که خانه های تاریخی به نوعی سند هویت اجتماعی هر شهر به حساب میاد.
بله.
و تخریب اونها طبعا این سیر تحول و تطور معماری ما رو از بین میبره و قطع میکنه. و این خیلی مهمه به نظر من. الان خیلی جاها ما میبینیم، میخونیم، میشنویم که دارن دنبال یک، فرض کنیم یک جایی، محلی، مکانی میگردن که به عنوان تاریخی معرفی بکنند، که این در واقع به نوعی تمدن گذشته اون کشور یا اون شهر رو داره مجسم میکنه.
درسته، کاملا. بله. خب ببینین، ما اصلا قصد نداریم که بگیم خب معماری مدرن بده، نه، خیلی قابل احترام، شهرسازی مدرن قابل احترامه و باید انجام بشه، چون ما باید طبق زمانه پیش بریم. اما موضوع مهم این هستش که ما باید بتونیم از اون میراثی که داریم، فرهنگ ما، باورهای گذشتگان ما رو داره نشون میده و آداب و رسوممون رو نشون میده، ما باید از اونها حفاظت بکنیم. خب هر چقدر که ماها سعی بکنیم که اینها حفاظت بشه و مردم سعی کنن که در همین خانه ها مستقر بشن، استفاده کنن و همینطور بتونن این خانه ها رو در اختیار مردم دیگه قرار بدن، گردشگران بتونن ازشون استفاده کنن، خیلی قشنگتر میتونن اینها رو نشون بدن به دیگران و آشنا بکنن با فرهنگ و تمدن سرزمینشون.
دقیقا همینطوره. من خاطرم میاد یک زمانی نه خیلی دور، شاید بگیم از دهه 80،
بله،
زمانی که در واقع مواجه شد با فروش تراکم، ارتفاع سازی، خیلی ها مایل شدند که خونه های قدیمی و تاریخی خودشون رو حالا بفروشن یا تبدیل بکنن به این نوع از آپارتمان جدید و مدرن.
درسته.
و در واقع فکر میکردن که اون همسایه بغل دستی اون محله دیگه این کار رو کرد، انقدر هم پول مثلا دریافت کرد،
بله،
ما چرا این کار رو نکنیم. در واقع اون بحث کسب درآمد بود. یک زمانی هم خود مهندسان عمران و شهرسازی ما واقعا میرفتن میگشتن جایی که مثلا یه خونه آجری اگر توی خیابونی بود اصلی به ویژه، اینو سریع تبدیل میکردن به همون برج‌های چندین و چند طبقه، بعد با اون مشکلات و مضرات خودش دیگه.
بله.
در حالی که میبینیم که این روزا خوشبختانه داره توجه میشه به مسئله تغییر کاربری، که همونطوری که شما هم توضیح دادید واقعا میشه از این طریق هم به اون درآمدها دست پیدا کرد.
بله، البته استفاده از این خونه ها ما میبینیم که توی اون معماری های مدرن دیگه اون یکی از معایبی که این آپارتمان نشینی ها دارن این هستش که درسته ما آسایش زندگیمون خیلی بالا رفته، اما اون آرامش دیگه
اون رو نداریم.
بله، آرامش دیگه از بین رفته واقعا. و میگم همون خانه های سنتی میتونن اون آرامش رو دوباره به روح ما برگردونن، و ما زمانی که حتی یه زمانی رو بذاریم و وارد این خونه ها بشیم، حالا به عنوان رستوران بخوایم بریم یه زمانی رو درش بگذرونیم، توی اون بشقاب های قدیمی غذاهای سنتی اون شهر رو بخوایم نوش جان کنیم، خیلی اون آرامش رو میتونیم حس بکنیم و با تمام وجودمون بتونیم دریافت بکنیم اون زیبایی و اون جذابیت رو.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. راه های ارتباطی رو خدمت شما مخاطبان گرامی اعلام میکنم. دو شماره 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامک 30558. همینجا اضافه بکنم به غیر از این راه های ارتباطی، سامانه 30162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست همیشه در اختیارتون قرار داره، که از این طریق میتونید راجع به مجموعه برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. حالا که بحث خانه ها شد و به تهران هم اشاره کردیم، اجازه بدید که بریم و یکی از خانه های تاریخی تهران رو بیشتر بشناسیم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، کاترین پلسعیدی هستم، دکتر باستانشناسی. امروز در خدمتتونم تا شما عزیزانم رو با یکی از زیباترین بناهای قلب تهران آشنا کنم. عمارت کاظمی یا همون سرای کاظمی که خانه موزه تهران قدیم نام گرفته، از خونه های قدیمی تهران در محله چاله میدان قدیم و در همسایگی امامزاده یحیی در کوچه ابوالقاسم شیرازی واقع شده. این محله قدیمی دارای ارزش های خاص معماری و شهرسازی شامل بافت مسکونی قدیمی، کوچه های باریک و طولانی، بازار و فضای شهری خصوصی و عمومیه. تاریخچه بنا متعلق است به میرزا سید کاظم، پسر سید میرزا هدایت الله تفرشی، که در سال 1226 قمری در اوایل پادشاهی محمدشاه قاجار وارد خدمات دولتی شده و در زمان ناصرالدین شاه از میرزاهای استبل شاهی بوده و در اواخر عمر ملقب به وزیر دواب میشن. از مرحوم سید کاظم تفرشی علاوه بر این خانه، مسجد و مدرسه زیبا در خیابان ری به یادگار مونده. اونطوری که نقشه سال 1275 هجری قمری نشون میده، در نزدیکی این خونه و در سمت غربی تکیه عباس قلی و در سمت شرق خونه تکیه پهلوان شریف واقع بوده و در سمت شمال این محله گذر منتهی به دروازه دولاب که حد شرقی حصار صفوی بود قرار داشت. مشخصات و طرح بنای کاظمی متأثر از طرح متداول خانه های ایرانی و متناسب با شأن صاحب خونه بوده. طرح و شکل بنا در اواخر دوران قاجار شکل گرفته و در دوران پهلوی اول تکمیل میشه. این بنا همانند خانه های سنتی ایران شامل بیرونی، اندرونی، آبنبار، مطبخ و استبله. ظاهراً این خونه بخشی از یک مجموعه مفصل تری بوده که اعضای اون در حال حاضر ازش جدا شدن. اما به هر حال مجموعه باقی مونده در واقع یک خانه کاملا سنتی.